سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطی از سربازان معلول افغانستان ستایش کرده گفت آنان در آزمونی که در برابرشان قرار گرفت کامیاب شدند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور کرده و دو برنامه هفتوار نیز در نیمه دوم نشر می شوند. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر مهم. ماموریت حمایت قاطی ناتو میگوید نیروهای افغان جنگ را با افتخار به پیش میبرند. در ننگرهار آمادگی خاص برای بزرگداشت از 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان روی دست گرفته شده. و رئیس جمهور امریکا خشونت های شب گذشته در ایالت ورجینیا این کشور را شدیداً محکوم کرد. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. ماموریت حمایت قاطی ناتو میگوید نیروهای افغان جنگ را با افتخار به پیش میبرند. جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در دیدار با شمار از ورزشکاران معلول اردوی افغانستان دیروز در کابل گفت آنان در آزمونی که در برابرشان قرار گرفت کامیاب شدند. او از شجاعت امن نیروهای افغان ستایش کرد. انتظار می رود که 6 تن از نیروهای معلول افغانستان در بازی های انویکتوس یا شکست ناپذیر در ماه سپتامبر در کانادا اشتراک کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. در ننگرهار آمادگی خاص برای بزرگداشت از 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان روی دست گرفته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
څلګه هر ولایت کې د خپلواکۍ د تلویزیون کلیزي د خین منځني په موخه د ټولې نیول شوې مخکې تر دې چې ما په وشتم د اسد له تر پورې شي نو په دغه هر په کچه په ټول سیمه کې د ملي بیرغ ورته د ډبلو د غازی مولا خان انځور مې د ډبلو سره په یو څنورو ملي باندې د خپلواکۍ ته مې مثلا ګمان.
از روز استرداد استقلال افغانستان در سر تا سر کشور تجلیل می شود. نمایشگاه 3 روزه به مناسبت روز بین المللی جوانان در هرات را انداخته شده است. تواب مبارز آمر امور جوانان ولایت هرات روز گذشته بر رادیو آزادی گفت بیش از 20 غرفه از آثار مختلف به نمایش گذاشته شده.
هدف در مجموع انعکاس دستاوردها و فعالیت‌های جوانان در عرصه‌ها و ابعاد مختلف در ولایت هرات.
این نمایشگاه در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی که گفته می شود گنجایش تا به 2000 نفر را دارد برگزار شده. اکنون هم از منطقه و جهان. اردوی پاکستان می گوید تروریستان در حمله با بم بر یک موتر بزرگ نظامی 8 سرباز و 7 غیر نظامی را در شهر کوئته کشتند. این رویداد روز گذشته رخ داده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که در انفجار بم همچنان 25 تن به شمول 15 غیر نظامی زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. شریف این اظهارات را پس از رسیدن به شهر آباییش لاهور در جمع ازارها میانش گفت. نواز شریف که از سویسرا محکمه پاکستان به اتهام فساد اداری سلب صلاحیت شده، یک بار دیگر فیصله سویسرا محکمه را مورد انتقاد قرار داده گفت این فیصله به مسابقه ارج نگذاشتن به رأی مردم است. نواز شریف همچنان گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف در نوم آگست یک راپیمایی را تحت نام کاروان دموکراسی را انداخت که از اسلام آباد آغاز و شب گذشته به شهر لاهور رسید. رئیس جمهوری امریکا خشونت‌ها در شهر شارلوتسویل ایالت ورجینیا را که منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 35 تن دیگر شد، شدیداً محکوم کرد. این خشونت ها زمان به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفیدپوستان ملیگرا و مخالفان آنها درگیری رخ داد. بر اساس گزارش ها این خشونت ها زمان اوج گرفت که یک موتر به سوی معترضان هجوم برده و چندین تن را زیر گرفت. در این رویداد یک تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن دیگر در سقوط یک هلیکوپتر در محل این تظاهرات کشته شدند که به گفته پلیس ورجینیا به این خشونت ها ربط دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این رویداد را محکوم کرده و گفته آنچه در شارلوتسویل صورت گرفت نمایش نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود که آن را به شدت محکوم می کند. و ایران میگوید در مورد خرید احتمالی 48 هلیکوپتر برای استفاده ملکی در حال گفتگو با شرکت اروپایی طیاره‌سازی ایربس است. از غر فخری کاشون معاون وزارت صحت ایران به روزنامه فاینانشل تریبیون ایران روز گذشته گفت فرمایش 45 هلیکوپتر طبی برای آلات اضطراری در دستور کار این وزارت قرار دارد. شرکت ایربس در مورد این گزارش تبصره نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع از سربازان معلول افغانستان ستایش کرد. The Afghan army owns this fight today and they are proud to do so. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید چونزنی آمریکایی ها روی پالیسی افغانستان به اعتمادی به بار می آورد.
این ادامه چنزنی ها در حقیقت هم به زیان امریکا و حکومت امریکا است. بالاخره ملت افغان و حکومت افغان به اعتماد و حتی به جای شک میره به تصمیم امریکا.
چند صد پناهجوی افغان و عامیان افغان و سویدنیشان خواستار توقف بازگشت اجباری افغانها از سویدن شدند. گزارش های دیگر هم داریم و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. حقیقت چیست و هوای تازه؟ دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه هوای تازه با اول نمره عمومی و اول نمره دختران امتحانات کنکور امسال صحبت کردیم.
در کنار از اینکه من درس می خوندم قالین هم کار میکردم.
اکثر دختران یعنی به خود اعتماد نمی کنن، باید به خودم اول باور کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. سلام و روز بخیر، امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشین. فرشته نگاست و میزبانتون دهی برنامه و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع از سربازان معلول افغانستان ستایش کرده. قرار است شمار از این سربازان در رقابت‌های انویکتوس در ماه آینده در کانادا اشتراک کنند. جزئیات از مصطفی صدیقی.
جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان خطاب به سربازان معلول افغان گفته است که آنان امتحانشان را موفقانه پشت سر گذاشتند. جنرال نیکلسن در دیدار با ورزشکاران معلول اردوی افغانستان که در بازی‌های انویکتوس یا شکست ناپذیر در ماه سپتامبر در کانادا رقابت خواهند کرد، دیروز در کابل آنان را ستود. اینهایی را که شما می‌بینید امتحانشان را داده و کامیاب شدند. اردوی افغانستان امروز جنگ را به پیش می‌برد و افتخار می‌کند. مراسم ستایش از ورزشکاران معلول اردوی افغانستان روز گذشته در مرکز قماندانی نیروهای بین‌المللی در کابل برگزار شد. مراسم مشعل افروزی بازی‌های انویکتوس هفته گذشته در ارگ ریاست جمهوری در کابل انجام شد. به اساس گزارش‌ها 6 ورزشکار معلول اردوی افغانستان در کانادا در بازی‌های ماه سپتامبر به رقابت خواهند پرداخت. در مجموع 17 کشور در این رقابت‌ها اشتراک خواهند کرد. به اساس گزارش‌ها شاهزاده هری از خاندان شاهی بریتانیا در سال 2014 به خاطر قدردانی از سربازانی که در انگام دفاع زخمی شده بودند، بازی‌های اینوکتوس یا شکست ناپذیر را بنیانگذاری کرد. خود شاهزاده هری از سال 2005 تا 2015 در اردوی کشورش وظیفه اجرا کرده و در جنگ افغانستان هم حضور داشته است. مقام‌های افغان هم از نظامیان معلول و آنانی که در سنگرند ستایش کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم به مناسبت روز بین المللی جوانان در کابل شجاعت نیروهای افغان را ستود.
از نسل جوان ما، از قربانیشان، از شجاعتشان، از دلیریشان در صفوف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز تشکر کنم.
این در حال است که جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به تازگی اطمینان داده که حکومت و مردم امریکا در مبارزه با تروریسم از تلاش‌های افغان‌ها قویاً حمایت می‌کنند. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، و آقای مکمستر شام دیروز از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کردند. رئیس جمهور ترامپ گفته است که به تصمیم گیری در مورد استراتژی جدید ایالات متحده درباره افغانستان بسیار نزدیک شده است. هنوز جزئیات این استراتژی روشن نیست، اما پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تا به 4000 سرباز تازه دم آمریکایی را به افغانستان خواهد فرستاد. در حال حاضر ایالات متحده 8400 سرباز در افغانستان دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایت اداری مشران جرگه می گوید ادامه چونزنی ها در مورد چگونگی پالیسی جنگ امریکا در افغانستان برای این کشور و امریکا سودمند نخواهد بود. این اظهارات در حال بیان می شود که همزمان با اعلام رئیس جمهور امریکا در رابطه به نزدیک شدن به فیصله نهایی در مورد پالیسی جنگ در افغانستان، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا یک استراتژی جدید را در این خصوص پیشنهاد کرده. سهر لیوال جزئیات دارد.
هیئت اداری مشران و جرگه می گوید اگر ایالات متحده امریکا در مشوره با سران نظامی آن کشور و حکومت افغانستان پالیسی جدیدش را آماده بسازد، بار دیگر با چالش مواجه نخواهد شد. محمد آصف صدیقی، معاون دومین جرگه روز شنبه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت ادامه چانزنی ها در رابطه با چگونگی پالیسی جنگ در افغانستان، حکومت و مردم این کشور نسبت به امریکا و پالیسیش بی اعتماد خواهند شد.
اگر است که چنزنی ها باشد او درست است، طبعا بین شورا و حکومت چنزنی ها موجود نباشد، ولی این ادامه چنزنی ها در حقیقت هم به زیان امریکا و حکومت امریکا است، حتی زیان در رابطه پران امریکا در افغانستان است و در پهلوی از او بالاخره ملت افغان و حکومت افغان به اعتماد و حتی به جای شک میره به تصمیم امریکا.
این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی همزمان با اعلام رئیس جمهور امریکا در رابطه به نزدیک شدن به فیصله نهایی در مورد پالیسی جنگ در افغانستان، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا یک استراتژی جدید را در این خصوص پیشنهاد کرده است. دونالد ترامپ در این ارتباط با اشاره به اعزام عساکر اضافی به افغانستان گفته که به فیصله نهایی نزدیک شدند و تاکید کرده که از این طریق به بسیاری از نابسامانی ها رسیدگی خواهد شد. در این زمان جان مکن، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا، استراتژی برای موفقیت در افغانستان را پیشنهاد کرده است. آقای مکن گفته که در ماه آینده میلادی خان رایگیری مجلس سنای امریکا در مورد استراتژیش خواهد شد. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، هفته گذشته در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفته که بهای ناکامی در این جنگ قابل تصور نیست و باید در آن به پیروزی رسید. اما حکمت الله اعظمی، یک محقق مرکز مطالعات استراتژیک صلح و جنگ افغانستان، با اشاره به اختلاف نظر میان مقامهای آمریکایی در مورد پالیسی جنگ در این کشور میگوید باید فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود تا طالبان را حاضر به مذاکره بسازد. آقای اعظمی در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش عساکر آمریکایی مؤثر است، اما نمیتواند نتیجه خاصی در پی داشته باشد.
دولت افغانستان باز استدلالشان ایستن که این افزایش اساکر امریکا با او که در 2009 صورت گرفته بود متفاوت است. دولت فکر میکنند که طالبا را مجبور میسازند و به طالبا یک مسیج هستند اینا نمیتونند از لحاظ نظامی دولت افغانستان را شکست بدهند. مگر از لحاظ نظامی در جنگ تغییر چشمگیر نخواهد داشت.
قبل از این وزارت دفاع افغانستان گفته که امریکا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان به یک استراتژی همه جانبه نیاز دارد. این وزارت روی موجودیت استراتژی برای جنگ و صلح تاکید ورزیده و خواهان وارد شدن فشار بیشتر بر پاکستان شده است.
برخی آگاهان به این باورند که تأخیر در اعلام استراتژی امریکا در مورد افغانستان باعث شده تا جنگ مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور شدت بگیرد، اما شمار از فعالان مدنی و باشندگان ولایت کندوز کار مشترک دولت و مردم را در راستای تامین صلح ثبات در جامعه یک نیاز عمده و اساسی خوانده و به همکاری مردم با حکومت و نیروهای امنیتی تأکید می‌ورزند. آنها می‌گویند که همکاری مشترک مردم با حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی می‌تواند زمینه ساز خوب برای صلح دائمی و پیشرفت و ترقی کشور شود. همکارم اجمل آریان گزارش را از ولایت کندوز فرستاده.
شماری از مسئولان نهادهای جامعه مدنی و مردم کندوز دسترسی به امنیت را از لازمه‌های اساسی در زندگی می‌خوانند. برخی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کندوز میگویند که موجودیت صلح و امنیت در جامعه زمینه را برای انکشاف و پیشرفت در عرصه‌های مختلف در زندگی فراهم می‌سازد، اما در نبود امنیت به هیچ نوع پیشرفت و مسئولیت نمی‌توان دست یافت. محمد صابر یوسفی، یک تن از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در کندوز، در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
اساساً امنیت و مردم دو پدیده به هم بسته هستند، به دلیلی که مردم به امنیت نیاز داره و امنیت بدون همکاری مردم در یک جامعه تامین شده نمیتونه، به دلیلی که اگر امنیت وجود نداشت، توسعه وجود نداره، پیشرفت وجود نداره.
آقای یوسفی میگوید که در گذشته شرایط کار به گونه بهتر برای افراد جامعه بخصوص برای زنان مساعد نبود، اما حال مردم در بیشتر نقاط کشور در شرایط امن مصرف کار و فعالیت هستند.
فضای کار برای بسیاری از مردم و مخصوصا زنان در گذشته امن نبود. حالا ما میبینیم که وضعیت در تمامی عرصه ها بهبود پیدا کرده. امروز مردم در یک فضای آزاد باز و امن نفس میکشند و زندگی میکنند.
از سوی هم شماری از باشندگان کندوز نقش دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در کار تامین صلح و ثبات در جامعه ستایش میکنند. رفیع الله، یک تنی از باشندگان کندوز، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی ولایت را در قسمت تأمین صلح و ثبات و پیشرفت بازسازی در این ولایت تقدیر میکنم و خوش هستم از کار و فعالیت نیروهای امنیتی خود. با واقعیت اینا شب روز تلاش میکنند تا مردم در شرایط صلح و امنیت زندگی کنند، اطفال به طرف مکاتب بروند.
باشندگان کندوز میگویند که اعتماد مردم هم با توجه به توانمند شدن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با گذشت هر روز رو به افزایش است. مولوی اکرام الدین، یک تنی از علمای این ولایت، میگوید که بهترین راه برای رفع اختلافات و ناهنجاری ها در یک جامعه توسل به مشوره و گفتگو است.
ما در دین اسلام همه چیزای داره میکلش به قیام رسیده، فیصله شدگی هست، دیگه حاجت به جنگ ها نیست. یعنی راه جنگ راه کامیابی نیست، راه کامیابی و سعادت راه صلح است، راه هماهنگی، راه وحدت است، راه اتفاق و یک پارچگی است.
برخی از باشندگان کندوز امور امنیت را رکن مهم در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر عرصه‌های یک جامعه خوانده و تصریح میکنند که موجودیت امنیت در جامعه میتواند راه را برای رسیدن به پیشرفت‌های مادی و معنوی زندگی هموار و فراهم سازد. حالا این مردمان که با نقش آفرینی مثبتشان در راستای تامین امنیت و همکاری با دولت و نیروهای امنیتی میتوانند فضای صلح‌آمیز را برای خود، فرزندان و هموطنانشان برمغان آورند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:19 صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال هم میشنوید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی گفتند. مقیم نایب برخی از روزنامه ها و نشریه های جهان را مرور کرده.
نشریه نشنل انترست در شماره اخیر خود در مقاله برای پیروزی حکومت امریکا در جنگ افغانستان 7 سفارش مهم را پیشنهاد کرده است. این مقاله نشریه نشنل انترست تحت عنوان 7 ستون مهم پیروزی جنگ افغانستان به نشر رسیده است. از 7 سفارش عمده این نشریه یکی هم تقویت و حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می باشد و در این عرصه باید ظرفیت ها خوب آموزش داده شوند. نشریه نشنال انترست در ادامه این مقاله همچنان می نویسد ایالات متحده امریکا و کشورهای کمک کننده باید با حکومت افغانستان سخت کار کنند تا بنیاد حکومتداری در این کشور بهبود یافته و اقتصاد خوب رشد کند. نشریه نشنال انترست افزایش فشار بر پاکستان را نیز بسیار عمده و مهم می خواند. نشریه در این مقاله می نویسد پاکستان یکی از اسباب ناکامی در افغانستان بوده و همچنان برای پیروزی در این کشور یک نیاز به شمار می رود. هرچند واشنگتن برای اکمالات نیروهای خود در افغانستان با پاکستان متکی است، اما گروه طالبان و دیگر گروه های تندرو از پاکستان به مثابه پناهگاه های امن استفاده می کنند. با گفته این نشریه همین موضوع با باور بسیاری ها با همکاری حلقات در داخل حکومت پاکستان صورت میگیرد که میخواهند به تلاش های ایالات متحده امریکا در افغانستان صدمه برسانند. نشریه نشنال انترست در ادامه این مقاله می نویسد حقیقتاً که برای پیروزی در افغانستان سرکوب جنگجویان طالب در این کشور یک امر ضروری پنداشته می شود. نشریه نشنال انترست همچنان می نویسد کار از سوی ایالات متحده امریکا را روی یک میکانیزم و پالیسی با اهمیت میداند که با تطبیق آن طالبان افغان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. نشریه بوستون هرالد در یک مقاله درباره افغانستان که در صفحه اینترنتی خود به نشر رسانده می نویسد شاید بینش امریکایی ها در مورد جنگ افغانستان پراگنده شده باشند، اما بینش جنرال جان کلی رئیس جدید دفتر دونالد ترامپ درباره جنگ در این کشور نمیتواند تغییر کند، زیرا به گفته نشریه پسر جنرال کلی قربانی جنگ در افغانستان بوده و او درک میکند آنچه که در افغانستان اتفاق میفتد تنها با آن کشور منحصر باقی نمیماند. نشریه در ادامه مقاله مینویسد اکنون اگر او بتواند نقطه نظرهای غرب را در این مورد متمرکز نماید، شاید افغانستان بار دیگر در مرکز توجه عام، جایی که تعلق دارد، قرار گیرد.
چند صد پناهجوی افغان و میان افغان و سویدنی ایشان خواستار توقف بازگشت اجباری افغانها سویدن به افغانستان شده و از یک هفته به این سو دست به اعتراض زدند. مصطفی صدیقی در این مورد با احمد زکی خلیل رئیس کمیته مهاجرت در انجمن افغانهای سویدن گفتگو کرده و از او پرسیده که به عنوان کسی که از این اعتراضها دیدن کرده معلومات بیشتر بدهد.
این برنامه بیشتر در ابتدا توسط جوانان زیر سن تنهای پناهجو، امونایی که بیشتر جوابهای روتین منفی دریافت کرده بودن و در یک حالت بسیار زیاد بحرانی و بلا تکلیفی به سر می بردن، تا یک برنامه بسیار بخصوص بدون از اینکه کدام کمکی از طرف کدام نهاد، انجمن و یا کدام حلقه بر از ما صورت گرفته باشه، خودشان خود جوشی برنامه را آغاز کردند و در نهایت رفته رفته میبینیم که امروزه انجمنهای زیاده، نهادهای زیاده حتی پیشنهاد کمک را برای اونا کردن که بتونن امروشان همکاری بکنن، ولی در کل اینا میخوان یعنی به تنهایی پیش برن و تا هنوز بسیار زیاد موفق بوده. به تعداد بیشتر از 400 الی 500 پناهجوی افغان به شمول کسایی که اقامت دارن، کسایی که حتی اگر بزرگسن هم هستن، برای حمایت از این جوانان در شهر استکهلم جمع شدن.
جناب خلیل، گفته میشه که وزیر مهاجرت سویدن هم از وضعیت اونها در استکهلم دیدن کرده، میدونین چه گفته او در مورد پناهجویان افغان؟
دقیقا وزیر مهاجرت سویدن به جمع تحسن کنندگان آمد و من فکر میکنم و در حالی که من هم اونجا حضور داشتم بیشتر این یک بود تبلیغاتی داشت، به خاطر که دقیق دو هفته و دو نیم هفته از انتخاب از اونا به نیست وزیر مهاجرین میگذره و بیشتر ای بوده داشت، ولی در کل ما از حمایتشان برای سرزدنشان کسایی که تحسن کرده بودن تقدیر میکنیم. در نهایت خواست از تحسن کننده ها بیشتر روی گرفتن کدام جواب از طرف آقای میکایل هست و میکایل ریونویک رئیس عمومی اداره مهاجرت است و اونا بیشتر در بخش عملیاتی و در بخش اجرایی و بخصوص در مورد گزارش امنیتی افغانستان و ای که اخراج ها باید به افغانستان متوقف شود سهم بارز دارم.
من که با شما را از پناهجویان صحبت کردم گفتن در مصاحبه های پناهجویی پاسخ منفی دریافت کردن. فکر میکنین این تحسن و این اعتراض بتونه رهگشا باشه یا این که از اخراج اجباریشان به افغانستان به نحو جلوگیری بکنه؟
نشاندهنده از این است که شهروندهای سویدنی هم از این موضوع حمایت میکنن. خود این موضوع هم باعث شد تا تقریبا 3% از یا آرای مثبت یا حمایت از احزابی که مخالف مهاجرین بودن در کل در سویدن در چند روز اخیر کاهش یافته و این خودش نشان میده که حرکت به سوی یک موضوع تقریبا مثبت سوق داده میشه. اتباعی کشور سویدن و در کل کسایی که تحسن کردن و تمام پناهجویان افغان خواستار از این هستند که بیدرنگ کشور سویدن اخراج ها را به افغانستان متوقف بسازه و در این حال دو سه خواست دیگه هم از این پناهجویان تحسن کننده طی نامه های بخصوص به اداره مهاجرت رسانیده شده و قرار است که اداره مهاجرت هم در این خصوص جوابای خود داشته باشد. در کل رئیس عمومی اداره مهاجرت دو جواب را فرستاده. در جواب اولی گفته بودند که شما میتونین سر بزنین به وبسایتشان و تمام جواب ها و نقطه نظر و در این حال جوابهایشان در خود وبسایت دیده میشه و در جواب دوم گفتن که اینا نمیتونن به قسم عمومی عفو عمومی در مقابل پناهجویان افغان را صادر بکنن و همگی پناهجویانی که از افغانستان به سویدن تقاضای پناهندگی میکنن جوابهای مثبت دریافت بکنن.
احمد زکی خلیل رئیس کمیته مهاجرت در انجمن افغانهای سویدن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. نتایج تحقیقات تازه علمی نشان می‌دهد که در اوایل قرن 22 احتمال دارد مناطق آسیای جنوبی آنقدر گرم و مرطوب شود که زندگی در آن ممکن نخواهد بود. آرش امایون جزئیات دارد.
بر اساس نتایج تحقیقات تازه مجله پیشرفت‌های اقتصادی، اگر در زمینه جلوگیری از گرم شدن اقلیم زمین اقدامات لازم صورت نگیرد، مناطق آسیای جنوبی که حدود 1/5 نفوس کره زمین در آن زندگی می‌کنند، احتمال دارد که در اوایل قرن 22 میلادی آنقدر گرم و مرطوب شود که زندگی در آن ممکن نخواهد بود. تحقیقات تازه هشدار می‌دهد که موج گرما در تابستان‌ها در سطح رطوبت و حرارت قرار خواهد داشت که انسان نخواهد توانست بدون محافظت در آن زنده باقی بماند. این گزارش در نوع خود نخستین تحقیقات علمی است که نه تنها درجه حرارت را بلکه سطح حرارت مرطوب، رطوبت و امکان سرد ساختن بدن انسان را در عکس‌العمل با آن در نظر گرفته است. سطح درجه حرارت بقا و زیست انسان 35 درجه سانتیگراد یا 95 درجه فارنهایت تعیین شده است. در صورتی که درجه حرارت از این سطح افزایش یابد، بدن انسان در عکس العمل با آن نخواهد توانست بدون محافظت و به طور طبیعی خود را سرد سازد که باعث توقف ارگانیسم حیاتی خواهد شد. بر اساس تحقیقات مجله پیشرفت‌های اقتصادی، الا اخیر قرن حاضر، اکثر مناطق آسیای جنوبی به درجه حرارت سطح بقا نزدیک شده، برخی مناطق از این سطح تجاوز خواهد کرد. در این گزارش گفته شده است که 30% نفوس آسیای جنوبی در این مناطق زندگی می‌کنند و پرنفوس‌ترین ساحات آن بیشتر در معرض خطر قرار دارند، چون به خصوص کارگران در این مناطق امکان آن را ندارند که برای فرار از شدت گرما به محیط دارای سردکن پناه ببرند. بر اساس این تحقیقات احتمال دارد موج‌های مرگبار گرما در جریان چند دهه آینده در برخی مناطق هند، پاکستان و بنگلادش و مناطق حاصلخیز حوزه دریای گنگا آغاز شود که بدین وسیله تدارکات مواد غذایی در این منطقه کاهش خواهد یافت. حدود 1.3 میلیارد تن در هند و 350 میلیون تن در بنگلادش زندگی می کنند. در سال 2015 میلادی در پنجمین موج گرما در تاریخ ثبت شده بشری در کشورهای هند و پاکستان 3500 تن در اثر گرما هلاک شدند.
از پیام های شما
ما دشواره ملولین تنخواه داریم.
هر روز میایم یک ماه بعد دو ماه بعد میایم ما را ماشا اونها میدن ما را آزار میدن دو امروز بیا امروز بیا سه ما چهارم میشه که هر وقت ما میایم تنخوامون را رئیسان نمیدن.
من یک از بازماندگان اردوی ملی ام فرزند یک معلول و معیوب میباشم. پدرم در 1391 معلول و معیوب گردید به اثر انفجار مین دشمن و دوسیه معلولیت خود را جور نمود. مدت ده ماه می شود که برایش معاش نرسیده.
نام ما زمان هم دی محبوب الله دولت درخشان نه خبری کوم زمانگا تنخا ملولین شوادان ملولین دی هر وقت منگا تنگل که هر وقت وچی رزی رزی زمان تنخا دی نرکی.
یکی از معلولای درخشان در مورد این شهدا و معلولین دو سال میشه که ما کار شهدا و معلولین درست کردیم هر روز میگه که این شده و شده به شما میکنن شما میکنن.
تشکر از شمایی که پیام هایتان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت می کنید. نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای افغان جنگ را با افتخار به پیش می برند. در ننگرهار آمادگی خاص برای بزرگداشت از 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان روی دست گرفته شده است. نمایشگاه 30 روزه به مناسبت روز بین المللی جوانان در هرات را انداخته شده. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان میگوید سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا خشونت‌ها در شهر شارلوتس ویل ایالت ورجینیا را که منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 35 تن دیگر شد شدیداً محکوم کرد. و اسرائیل کریستال یک بازمانده هولوکاست به سن 113 سالگی در اسرائیل درگذشت. این مرد سال گذشته به عنوان پیرترین مرد جهان شناخته شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاه هستم و تشکری می کنم از امرویتون. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتوار ما، نخست حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. در برنامه حقیقت چیست ایره میشنوین که داعش یا گروه دولت اسلامی هنوز هم در بخشای از افغانستان فعال است، اما مقامهای افغان و ناتو از سرکوب شدن ای گروه سخن میزنند. این که در سال 2017 چند حمله از سوی نیروهای افغان و خارجی بر ضد ای گروه صورت گرفته، شمارشان اکنون به چند تن میرسه و آیا حمایت مالی روسیه از طالبان بر ضد این گروه حقیقت داره؟ پرسش هایی است که در برنامه حقیقت چیست به آن پرداخته ایم. در این برنامه امید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل مصاحبه را با ویلیام سالوین مسئول روابط عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان انجام داده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
تشکر از اینکه به استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده اید. مصاحبه را می خواهم با گفتگو در مورد داعش در افغانستان آغاز کنم. موقف فعلی داعش را چگونه ارزیابی می کنید؟
پوزیشن اف ISIS اکتیویتیز این افغانستان.
ارزیابی ما این است که حدود 1000 جنگجوی داعشی در افغانستان باقی مانده است. بیشتر آنان در ننگرهار، نورستان و کنر مستقرند، اما ما برخی فعالیت‌های داعش را در غور و جوزجان نیز دیده‌ایم. چیزی که مهم است این است که ما موفقیت‌هایی در مقابل داعش داشته‌ایم. در سال 2015 شمار آنان به 3000 تن می‌رسید، اما اکنون به 1000 کاهش یافته است. ما این فشارها را را تا زمان بالای گروهش نگه می داریم که این گروه به مردم این کشور تهدید باشد.
از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون چند حمله هوایی علیه داعش را اندازی شده و چه نتیجه در قبال داشته است؟
عملیات های هوایی ما امسال نتایج مثبت را به همراه داشته است. در مورد خاص ما حملات هوایی را راه اندازی کردیم که در آن ابو سعید امیر گروه داعش در 11 ماه جولای کشته شد. در 24 ماه اپریل ما امیر قبلی آنان را کشتیم. طوری که جنرال جان نیکلسن میگوید، هر زمانی که آنان امیر جدیدشان را معرفی کنند وی را پیدا کرده و او را خواهیم کشت. این فشاری است که ما میخواهیم بالای داعش داشته باشیم. آنان به مردم این کشور، منطقه و جهان تهدید هستند و ما هم قوی مصمم برای توقف آنان هستیم.
شما عملیات های نیروهای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع علیه داعش را در حال موافق می خوانید که روسیه با آن موافق نیست. رئیس جمهور روسیه حتی هشدار داده است که اگر قناعتشان فراهم نشود آنان به اقدامات نظامی دست خواهند زد. در این زمینه پاسخ شما چی است؟
باور ما این است که ما در مقابل داعش موفقیت خوبی داشتیم و آن را ادامه می دهیم. ادعای روسیه که گویا تنها طالبان علیه داعش می جنگند کاملا نادرست است و حقیقت ندارد. زمانی که روسیه می گوید علیه داعش اقدام نظامی خواهد کرد و یا طالبان را حمایت می کند، چون به باور آنان طالبان موفقانه علیه داعش می جنگند، این درست نیست. یگانه جایی که ما می بینیم که طالبان علیه داعش می جنگند بالای راه های قاچاق و عایدات مواد مخدر است. ما هیچ تأثیر از طالبان بالای داعش را مشاهده نمی کنیم. قوایی که داعش را زیر فشار گرفته قطعه کماندو و اردوی افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و همه عملیات های مشترکی است که ما علیه داعش را اندازی می کنیم. شما قبلا در مورد شمار عملیات های هوایی علیه داعش پرسیدید. ارقام آن را در دست ندارم، اما گفته می توانم که هر روزه ما و قوای هوایی افغان عملیات را علیه آنان را اندازی می کنیم و این فشار تا زمانی که آنان در میدان جنگ حضور دارند ادامه خواهد داشت.
شما گفتید روسیه تاکید می کند که طالبان گزینه خوبی برای مبارزه با داعش است. آیا کدام سند در مورد حمایت روسیه از طالبان و یا هم کمک روسیه با این گروه را در دست دارید؟
روسیه واضح با طالبان مثلث صحبت می کند و آنان را به مسکو هم دعوت کرده تا در مورد آوردن صلح در افغانستان با آنان گفتگو کند. به باور ما دادن همچون مشروعیت به گروه کلی حکومت مشروعی می جنگد درست نیست. اگر روسیه خواستار صلح در افغانستان است، نهادی که باید از آن حمایت می کند حکومت افغانستان است، چون آنان هستند که علیه طالبان و مسلح و داعش می جنگند و باید که از آنان حمایت شود.
رئیس جمهوری روسیه در اظهارات اخیرش تلاش های حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی علیه داعش را در کشور موفق نمی‌داند. وی وضعیت کنونی افغانستان را بازی راه اندازی شده آمریکا علیه منافع کشورش در آسیای میانه می و به اقدامات نظامی هشدار می‌دهد. با باور شما روسیه این موقع را خواهد یافت؟
باور ما این است که وضعیت امنیتی در افغانستان تا حد نیست که دیگران را تهدید کند و آنان به جز از حکومت مجبور به ایجاد روابط با دیگر گروه ها شوند. ما از تمامی کشورهایی که می خواهند حکومت مشروع افغانستان را کمک کنند حمایت می کنیم. باید خاطر نشان ساخت که جنگ علیه داعش تنها باید در افغانستان نباشد. این مبارزه باید به سطح منطقه باشد، چون داعش منطقه را هم تهدید می کند و ما شاهد حرکت داعش در غرب، اروپا آمریکا نیز بوده ایم. جنگ علیه داعش در افغانستان جنگ علیه این پدیده در جهان است و به همین دلیل ما حکومت این کشور را حمایت میکنیم.
As they face this very serious challenge.
If we come to the Russian support to the Taliban,
اگر اثبات شود که روسیه طالبان مصالح را مستقیما حمایت کرده، اونا را از لحاظ مالی و نظامی تجهیز میکنند. تاثیرات آن بالای مبارزه افغانستان و کشورهای غربی علیه تروریسم چه خواهد بود؟
Afghan government and Western forces in Afghanistan. Will it affect it?
ارائه هر نوع سلاح سوی کشور به گروه بدون از حکومت افغانستان تخطی از قوانین بین المللی است. هرچند ناتس لویدرستیز وزارت دفاع شواهدی در این زمینه ندیده، اما گفته است ما با آن از راه دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد.
به نظر شما راه‌های حمایتی گروه داعش به طرف افغانستان کدام است؟ برخی آگاهان به طرف پاکستان اشاره می‌کنند. آیا شما این را تایید می‌کنید؟
I can't really confirm where the support for ISIS
کمک به داعش از کدام مسیر میآید آن را تایید کرده نمیتوانم، اما گفته میتوانم که داعش موجود در افغانستان با داعش مرکزی که در عراق و سوریه بودند و با شکست روبرو شدند روابط دارد. در آن کشورها شکست خوردند و در افغانستان هم در حال فرارند و در همه جنگ ها با شکست روبرو اند و این فشار بالای آنان باقی خواهد ماند.
برخی گزارش ها می رسانند که داعشان پس از شکست در عراق و سوریه می خواهند که افغانستان بیایند. آیا این را تایید می کنید؟
ما حرکت های گسترده از عراق به طرف افغانستان را شاهد نبوده ایم. گفته می توانم که ما را از نزدیک بررسی می کنیم. برخی افغان هایی که در عراق و سوریه می جنگند ممکن شمار آنان به خانه هایشان برگردند، اما نگرانی ما این است که آنان افکارشان را که در تضاد با حکومت این کشور است با خود بیاورند. هیچ داعش خوب در جهان وجود ندارد و ما جنگ خود علیه آنان را به هر نقطه جهان ادامه می دهیم.
اگر به کمپین مبارزه علیه طالبان نگاه کنید، در 16 سال گذشته موفق نبوده است. آنان را دوباره در پاکستان سازماندهی کردند و صفوفشان را تقویت بخشیدند و هنوز هم در برابر نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی می جنگند. گفتم می توانید که کمپین مبارزه با داعش چقدر وقت خواهد گرفت تا کاملا سرنگون شوند؟
تعیین زمان برای آن مشکل است. بدبختانه جنگ غیر قابل پیش بینی است، اما ما به حمایت از حکومت افغانستان متحد هستیم تا با تروریسم مبارزه کرده و آنان را مجبور به گفتگو سازد. گفتگو یگانه راه پایان بخشیدن به دهشت افغانی است، چون راه حل واضح نظامی ندارد. ما همواره گفته ایم طالبان باید جنگ را متوقف ساخته، سلاح‌هایشان را بگذارند و به صلح را بیاورند.
بله، آیا گفتگو با داعش ممکن نیست؟ چون یک پدیده بیرونی است؟
فکر می کردم در مورد طالبان از من پرسیدید. داعش دشمن مختلف است. داعش می خواهد قدرت خود را در سطح جهان پخش کند. اگر با باور آنان معتقد نیستید، باید که کشته شوید. دلیل همین است که آنان برای مردم جهان یک تهدید هستند و همه باید علیه آن مبارزه کنند و این کاری است که ما اکنون با حکومت مشروع افغانستان آن را انجام می دهیم.
Nowadays we receive reports from Western Afghanistan, so local official in Farah province and
اخیرین گزارش های از غرب افغانستان از فرا، هلمند، نیمروز و طاهرات به دست آوردیم که مقامات محلی میگن که اسناد در دست دارن که به اساس او ایران مستقیما طالبان حمایت و تجهیز میکنه. یافته های شما در این زمینه چی را نشان میده؟
Movements from Iran inside Afghanistan just to provide support for the Taliban.
We know that there's a very complex.
ما تضادهای زیاد را میان افغانستان و ایران می‌بینیم. این دو کشور در غرب افغانستان سرحد طولانی با هم دارند. مسائل آب و برخی موارد دیگر وجود دارد که نسبت به روابط با دیگران مختلف است. موارد مشخصی در این زمینه در دست ندارم، اما این را می دانم که ایران علاقمند مسائل افغانستان است. یک بار دیگر نظر ما این است که اگر می خواهید کمک کنید، باید که حکومت مشروع این کشور را حمایت کنید. با آن صلح برقرار شده و اقتصاد رشد خواهد کرد.
اگر ایران و روسیه کمک‌هایشان را متوقف نسازند، در موجودیت نظامیان کشورهای جهان آینده افغانستان چه خواهد شد؟
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are.
من در مورد تعهدات ما با حکومت این کشور گفتم. می توانم که ما برای آموزش، مشوره و حمایت حکومت افغانستان اینجا هستیم تا صلح و ثبات تامین شود. ما اینجا برای کمک اردو و پلیس افغان هستیم تا آنان بتوانند از کشور قانون اساسی خود حمایت کنند و این کشور پیشرفت کند. ما شاهد توانمندی های نیروهای امنیتی افغان بوده ایم. آنان رهبری همه عملیات های هوایی را در دست دارند. ولسوالی تیواری غور را دوباره از دست طالبان مسلط تصرف کردند.
اما آنان این منطقه را به دلیل ضعف مدیریتی با تلفات زیاد دوباره به دست آوردند.
شمار تلفات برای هر دو حکومت و ماموریت حمایت قاطع نگران کننده است. ماموریت ما متمرکز به تقویت آنان در میدانهای جنگ است که به باور ما در شمار تلفات کاهش به میان خواهد آمد. در زمینه مدیریت رئیس جمهور غنی اقدام خوبی کرده و در وزارت دفاع مدیریت قوی را ایجاد کرده. ما وزیر جدید دفاع داریم، 4 تا 5 مقام عوض شدند و یک تغییر مثبت به میان آمده است که رشد را نشان می دهد.
سوال 14 هم. آیا تاثیرات آن را در میدان جنگ شاهد بودید؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
این را در شمال در ولایت کندوز دیدم، چون امسال نسبت به 2 سال گذشته بهتر بوده است. در هلمند وضعیت میدان‌های جنگ نسبت به سال گذشته بهتر است. و بله، ما موفقیت‌ها را در میدان جنگ دیدیم. موفقیت نیروهای هوایی افغان و کماندو، آنان توانایی تعرضی را دارند و در میدان‌های جنگ موفق هستند. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. دانشمندان یا بزرگان گفتند که در جهان هیچ کار ناممکن نیست. یک زمان پدر نندرا مودی صدراعظم هندوستان چای فروش بود و مودی با توزیع چای بالاخره درسهایش را تمام کرد. آقای مودی امروز صدراعظم بزرگترین دموکراسی جهان است. یعنی گفته می توانیم که کارهای ناممکن در دنیا کم است. یکی از مثالها رضا رفعت و بیشتر مومند است که زندگی این دو جوان با استعداد شاهانه نیست، اما رضا و بهشته با تمام مشکلات اقتصادی که داشتند هیچگاه این ناتوانی مالی را بهانه برای درس خواندن نکردند. پدر رضا کارمند ریاست تنظیف شاروالی کابل است که با عاید کم توانسته زمینه خوب برای رشد پسرش مساعد سازد. پسرش رضا رفعت با پشتکار، استعداد و حمایت خانوادگی به جایگاهی را یافته است که آرزوی صدها و هزارها جوان افغان است. از رضا میشنویم که چگونه به درسهای خود رسیدگی می کند.
در وقتی که ما درس مکتب خود می خوندم، اقتصاد بسیار ضعیف داشتیم. در کنار از اینکه ما درس می خوندم، قالین هم کار میکردم تا یک کمک باشه برای فامیلم. و ما با وقتی که قالین کار میکردم، خرج مصرف که ما از پولی که ما از قالین میگرفتیم، خرج مصرف کورس و مکتب خود میکردم.
رضا رفعت با گرفتن بلندترین نمره کنکور یعنی 344.24 او در واقع به یک چهره برتر در سطح جامعه مطرح شد. هنگامی که دوست رضا به تبریکی با وی به تماس شد، رضا باور نمی کرد که بلندترین نمره را در کنکور سال 1396 به دست بیاورد.
ما خود اینترنت نداشتم، موبایلم نداشتم. ما رفتم در دکان بله خود. ای اینترنت داشت رفتم گفتم باشه هر وقت اعلان شد خب بازم از اینجا سعی کنیم. باز یک چند دقیقه خواب بودیم که همزین فیلم زنگ زد. زنگ زد گفت بخیر رضا که اول نمره شدیم. خب ما گفتم شوخی میکنه حتما چون اعلان هم نشده. ساعت یک الی دو بجه ما رفتیم اینترنت کلاب گفتیم حالا خیلی اعلان شده. آیدی خدا که سرچ کردیم بازم نام ما را پیدا کرد. بازو نفر که اینترنت کلاب داشت مسئولش گفت ما رشخند میکنی گفت یا ایدی را از کجا پیدا کردی حالا آوردی را سرچ میکنی ما گفت نه و خدای از خودم است باز همونجا باز فهمیدم که حالا اول نمرش.
برخی از جوانان به خاطر درس نخواندن بهانه هایی می کنند. به طور مثال می گویند توانایی مالی ندارند که مواد درسی را آماده کنند یا اینکه با اقتصاد ضعیف نمی توانند پوهنتون بخوانند. اما رضا این حرفا را رد کرده می گوید که هیچگاه اقتصاد ضعیف مانع تحصیل شده نمی تواند.
در 24 ساعت 12 ساعت درس می خواندم 6 ساعت کار می کردم و 4 ساعت خواب. 2 ساعت هم در وقت مکتب می رفتم و کورس می رفتم. بعضی کسا هست بلی ها میگه که ما مشکل اقتصادی داریم و یا بهانه های دیگه میگیره که ما درس خونده نمیتونیم، ولی کسایی که بهانه جویی میکنن ما برشان میگم که هیچ وقت منابع اقتصادی نمیتونه سر راه تحصیل یک دانشجو شوه، چون ما یک از نمونایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما میشه. ورق بزن ورق بزن ورق بزن ورق بنام حق بزن تازه را آغاز کن آغاز کن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن.
حال نظری می اندازیم به نتایج بخش دختران و می بینیم که کدام دختر خانم در جمع از دختران این دوره آزمون کنکور مقام اول را به دست آورده.
ما بهشتا محمد هستم، یک تن از اشتراک کنندگان کنکور سال 1395-1396 که تانستم با عقض نمره 340.781 نمره در طب معالجوی پوهنتون طبی کابل راه پیدا کنم و در طبقه اونس تانستم مقام اول بگیرم و در عمومی مقام هفتم گرفتیم و از ولایت کابل امتحان دادیم.
بهشتا مومن در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و پدرش مامور در یکی از وزارتخانه هاست. وی در ابتدا دوست داشت که با پوهنزه انجینیری راه پیدا کند. اما با نزدیک شدن آزمون کنکور و تشویق اعضای خانواده علاقمند پوهنزه طب شد.
خب بله، من اول انجینیری را خوش داشتم، ولی در لحظات آخر که بود میروزای نزدیکای کنکور من از طب مالجوی خوشم آمد. از همین خاطر و فامیل من به این علاقه مندی داشتن من طب انتخاب کردم و تانستم در این کامیاب شوم و بر بعد از این برنامه های دارم، مثلا کوشش میکنم تا آخرین حد توانم کوشش خودم میکنم تا بتانم در پانتونم نمرات عالی بگیرم و بعد از او بتانم یک دکتر خیلی موفق شوم تا بتانم در آینده کشورم سهیم باشم و کشورم به یک جای برسانم. خب من یک ذوق متغیر دارم. اول از انجینری خوشم آمد، ولی در آخرا که بود دیگه از طب خوشم آمد. خانواده ما همچون علاقه مندی داشتن و باعث شد که علاقه من به طب زیاد شود.
برنامه ریزی و خودباوری در زندگی گام است به سوی موفقیت و خواستن توانستن است. در این باره باز هم از بهشته میشنویم.
اکثر دخترها یعنی به خود اعتماد نمی کنن. باید به خودم اول باور کنیم، باید بگوییم که ما میتونیم. حتما خواستن توانستن است قسمی که میگن و ما میتونیم. باید به خود اعتماد کنیم و اوقات خود مطابق یک تقسیم اوقات منظم به هر مضمون یعنی یک وقت مناسب را تعیین کنیم و ادامه بدیم درسای ما را و زیادتر فوکس ما سر درس ها باشه. باید
پدر رضا در ابتدا به این باور نبود که پسرش بتواند درس‌های مکتب را به پیش ببرد. رضا بعد از صنف ده به پدر و دیگر اعضای خانواده خود ثابت کرد که می‌تواند درس‌های خود را به وجه حسن به اتمام رساند. ایواز پدر رضا با دانستن اینکه پسرش در سطح افغانستان مقام اول را گرفته از خوشی زیاد اشک در چشمانش حلقه می‌زند.
و تا صنفی 7 و 8 کو بر حال که مو قدر مطمئنی از این نبودی که دی حد برس از نگاه اقتصادم که مو خودون سیل میکدی دیگه. بعد از صنفی 10 به بالا اما خود ازم بسار علاقه کرد و مو یک به اصطلاح از خود یک امید مطمئن شد که ان شاء الله درس میخوانیم بچه. ما در سرای شمالی کار میکردم، ساعت 12 بجا در موتر بودم که زنگ زد محمد رضا که پدر ما کامیاب شدیم. این تر نگفت که ما در سطح افغانستان اول شدیم. تا این که ما گفتم خدا شکر، سپاس خدا رو بکو که کامیاب شدیم. این میقدر شد دیگه خلاص. ما که یک شندم که وقتی خانه آمدم که اینها گفت که تبریک بشه برای تو که بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده. این تنها یکی ما که هیچ، همه همو اقاربا همه از خوشی عشق میزن.
عبدالحمید پدر بهشته میگوید که دخترش مطابق تقسیم اوقات کارهای خود را انجام میداد و تا ناوقت شب درس میخواند. خانواده و دوستان بهشته با کامیاب شدن وی در پوهنزه طب مالجوی و به دست آوردن مقام اول در جمع دختران خیلی خرسند شدند. از عبدالحمید میشنویم.
بهشته یک تقسیم اوقات منظم جور کرد بر خود در خانه. وقتی خانه مکتب میامد باز بعد از خوردن نان ادا کردن نماز یک چند دقیقه تفریح میکرد، بعد از او باز مطابق تقسیم اوقات که جور کرده بود مطابق از او درس خود پیش میبرد. حتی شبانه هم تا بسیار نواختای شب میشه درس میخوان بی از اینکه امتحان نزدیک شود. چی از ابتدای سال تا آخر سال یک قم یک برنامه برخود جور کرده بود مطابق از او پلان نو درس خود پیش میبرد و بسیار خوش شدیم. تمام اعضای فامیل خوشن، تمام دوستانی که شنیدن این موضوع را بسیار اظهار خوشی کردن و حتی در خانه هم میامدن میاین بعض دوستا به تبریک میاین و از خارج به بسیار برادرایی که در خارج هستن افغانیا اونا هم پیام تبریکی خود از طریق موبایل بر ما ارسال میکنن، بسیار لطف میکنن، لطف کردن. یک افتخار است بر ما و بر تمام کشور ما.
در بعضی از مناطق افغانستان بسیاری از خانواده ها اجازه درس خواندن به دختران خود را نمی دهند. در این مورد پیام را از آقای حمید پدر بهشته می شنویم.
ما خود پیام همیست که اونا باید دخترهای خود و پسرهای خود به مکتب بگذارند که صاحب تعلیم شوند، تحصیلات بگیرند، تعلیم شوند و به کشور خود مصدر خدمت شوند. آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. در حقیقت فرض خود باید ادا کنیم.
بله شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، اندک اندک به پایان نزدیک شدیم و به جا نیست که در اخیر سخنان از رضا و بهشته را بشنویم که به جوانان چی پیام دارند.
پیام به دیگه جوان ها و کسایی که امسال و سال دیگه امتحان کنکور در پیش رو دارن، همیست که همیشه تلاش کنه، شب و روز تلاش کنه، چون یگانه راه موفقیت تلاش و کوشش و پشتکار است.
مردم امروز کسایی را تشویق میکنن که درس بخوانن، تعلیم کنن، که در راه آبادی کشور ما کارهایی را انجام بدن، نه اونایی را که افغانستان به سوی ویرانه میکشونن و از جنگ و تفنگ و دهشت چیزا کار میگیرن.
ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعد زاهل تقدیمتان کردم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم، اما فراموش نکنید با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ورق بزن، ورق، ورق به نام حق، ورق به نام حق. سبق بخوان، سبق، سبق بخوان، سبق، سبق بخون، سبق. یک ورق غزل، یک ورق حساب، برای ما همین از بهترین کتاب، بهترین کتاب. قصه زمین، درس آسمان، درس آسمان. کار خانگی ماست، ماه و کهکشان، ماه و کهکشان.
نشیدی.